سرخط مهمترین خبرها، قریب 3000 هلاک شده و بیش از 15000 مجروح. آخرین خبرها از زمین لرزه ترکیه. شیرین امانزاده گفت بعد برکناری به کار علمی مشغول است و یاد از دمیربیگ آلیموف آوازخوان شناخته تاجیک. درود بینندگانی عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 7 فوریه سال 2023 است. مقامات ترکیه میگویند تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه قریب به 3000 رسید. فواد اوکتای معاون پرزیدنت ترکیه گفت در حادثه دیروز تنها در این کشور زیاده از 15000 نفر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری رسمی ترکیه انادولو، از زیر خرابه ها قریب 8000 نفر را زنده بیرون آوردند. معاون پرزیدنت ترکیه گفت از زیاده از 300000 نفر در خوابگاه ها و دانشگاه ها جایگیر کرده شدند. مقامات ترکیه به شهروندانشان در جنوب و شرق این کشور توصیه دادند که بنابر خطر تکرار شدن زمین لرزه به منزلهایشان بر نگردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به خاطر هلاکت صدها نفر در زمین لرزه دیروز در کشورش 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. صبح بر وقت 6 فوریه دو زمین لرزه سخت چندین شهر ترکیه و سوریه را تکان داد. به اطلاع پزشکان و منابع رسمی در سوریه 1073 نفر جان باختند. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود که مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقام های ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانده است. شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیاده دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه ترکیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 می باشد. اوکراین، روسیه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که بلافاصله وعده دادند که به ترکیه و سوریه ماموران نجات و یاری‌های دیگر می‌فرستند. شماری از شهروندان تاجیکستان در ترکیه کار و اقامت دارند. وزارت کارهای خارجه در اعلامیه گفت تاجیکان در این حادثه آسیب ندیدند. شیرین امانزاده، سابق وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، در اولین واکنش بعد برکناری گفت به کار علمی مشغول است. امانزاده 6 فوریه در صحبت به خبرگزاری از پلاس گفته است بعد از مقام برکنار شدن بیشتری وقتش را در خانه می‌گذراند و کار علمی اش را ادامه می‌دهد. سابق وزیر مهنت گفته است در دایره مکالمه تمدن‌ها کار نامزدی اش را حمایت کرده است و می‌خواهد تحقیق آن را ادامه داده دکتری اش را نیز حمایت نماید. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه امسال از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برکنار شد. در فرمان رئیس جمهور سبب برکناری امانزاده 45 ساله را گذشتن به وظیفه دیگر گفتند، اما وظیفه نوش اعلان نشد. منابع رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور امام‌علی رحمان ضمن جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده انتقاد کرده است. خبرنگاری از پلاس روز 6 فوریه از شیرین امانزاده پرسید که از کار خود در مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی قناعتمند هست؟ سابق وزیر مهنت به این سوال پاسخ نداده تنها گفته است چیزی گفتن نمیتوانم. از مرگ آوازخوان معروف دمیربیگ آلیموف 1 سال گذشت. مخلصان و هواداران موسیقی در شبکه‌های اجتماعی چند روز اخیر سرود و ترانه‌هایش را می‌گذارند و یاد از هنرش می‌کنند. همکسبان و دوستانش می‌خواهند برای گرامی‌داشت خاطرش باغ و مکتب و لوحه‌های خاطره‌ای را گذارند. همکارم فرزان محمدی نگاهی کرده است به زندگی این آوازخوان معروف کشور.
عکس و سرود و فرزندان دمیربیگ آلیموف، چیزهایی که از او به یادگار مانده است و همیشه پیوندانش را به خود جلب میکند. یاد و خاطره ای را از این هنرمند مرحوم پیش نظرها می آورد.
هر روز، هر ساعت و هر مینوت پیش چشمم نمی برود.
من در آیله ما این خیلی شهرت پرستی نیست. خیلی میدونستم که مخلص دارد، لیکن من یکان بار نگفته بودم که همی خیلی شهرت یار، همی خیلی مشهور شده بود است. تمیر جان، من طول 1 سال از تمام گوشه کناری تاجیکستان برای دعاخانی فاتح خانه میبیان.
آرامگاه او در ناحیه دوشتیج قدم جای همکسبان و مخلصان و دوستدارانش شده است. پیوندانش میگویند بیرون از تاجیکستان هم هوادارانش میویند و از هنر و صدایش وصف میکنند.
متنی که من برای دمیربیگ سرایده بودم، علیمی سروده در سری قبرش نویستند. بیت دریا خواند و دریا را گرفت، هفتی گلها خواند و گلها را گرفت. مثل بلبل عمری کوته داشت، لیک شیر دنیا خواند و دنیا را گرفت. از راستی سرودهایی که دمیربیگ سرایده است، البته این نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را ضبط نموده است با این سرودهای بهترینش.
دمیربیگ عالیموف 33 ساله نیمه شب 5 فوریه سال گذشته هنگام بازگشت از معرکه در راه خوجند سامخار با همراهی نوازندگانش به صدمه دچار شد. خودش در جای حادثه فوت و دو نوازندهش با جراحت ها جان به سلامت بردند.
وزارت کارهای خارجه قزاقستان به قضیه مسئولان رسانه محلی این کشور اربت میدیا که برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه روسیه دعوت شدند واکنش نشان داد. اربت میدیا میگوید مسئولان وزارت گفتند دادگاه روسیه از طلبات قانونگذاری مرافعوی گرجنی کشور خود بیرون رفته است. چاره های اندیشته آنها برای بستن این و یا آن منبع خبری در قلمرو روسیه به قانونگذاری آن کشور اساس یافته است. قرار آنها اعتبار حقوقی ندارد و در قلمرو قزاقستان تطبیق نمی شود. گفتند در وزارت رسانه قزاقی اربت میدیا اخیراً گفت مسئولان آن برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه ناحیه لنین شهر ولادیمیر روسیه دعوت شدند. سامانه مطلبی را تحت عنوان غاصبان روسیگی در ولایت خرسان شکست می‌خورند اما نمی‌خواهند آن را اعتراف کنند نشر کرده بود. یک گروه از ساکنان قرقیزستان که به واردات و خرید فروش ماشین مشغول هستند 6 فوریه در نزد بنای خدمات گمرکی آن کشور در شهر بیشکک جمع شدند. صاحبکاران ناراضی که حدود 40 کس بودند گفتند از بالاروی باج گمرکی هنگام وارد کردن ماشین از کره جنوبی خبردار شدند. به گفته صاحبکاران مقامات قرقیز آنها را پیشکی در این باره آگاه نکردند که باج گمرکی بالا برده شده است. صاحبکاران گفتند خدمات گمرک یک جانبه باج گمرکی را بیشتر کرده است. خدمات گمرکی قرقیزستان تا حال قضیه را شرح نداده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 فوریه را فرا می‌گیرد.
هفتم فوریه سال 2013 نخست وزیر پیشینی تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانف در اوکراین بازداشت شد. دادگاه گفت که مقامات تاجیکستان استرداد او را طلب کردند. محاکمه 2 طول کشید و عبدالله جانف همچون شخصی داروی حق پناهندگی سیاسی در ایالات متحده آمریکا آزاد شد. عبدالله جانف تا پایان سال 1993 سروزیر تاجیکستان بود. سپس سفیر تاجیکستان در روسیه تعیین گشت و در انتخابات سال 1994 رقیب امام‌علی رحمان شد و ادعا دارد که در انتخابات غلبه کرد، ولی مقامات رحمانوف را برنده اعلام کردند. خودی او ترک تاجیکستان کرد و در غیبش به سوءقصد به جان رئیس جمهور و همکاری با پلکونیک شورشگر محمود خدایبردیف گناهکار دانسته شد. 7 فوریه سال 2018 پارلمان تاجیکستان با تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی راضی شد و امکان در انتخابات نامزد شدن داوطلبان را نه 35 بلکه 30 سالگی فراهم کرد. این تغییرات را کارشناسان و منتقدان چون هموار کردن راه رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان به سوی کرسی پرزیدنتی انتقاد کردند. با اینکه در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 هم امام علی رحمان برنده نامیده شد، صحبت ها از انتقاد ولی قدرت از پدر به پسر همانو صدا می دهند. 7 فوریه سال 1988 زادروز نازیه کرامت الله آوازخان پاپ تاجیک است. دختری آوازخان معروف کرامت الله قربان با ترانه های نگو نگو در دلمی و دیگرها معروفیت کسب کرده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1029 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 142-145 سومان برابر است. بینندگان عزیز مهلت جدا شده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. خبرهای آخرین را همه ساعتا می توانید از سومانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. روز با برابری داشته باشید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین از تاجیکستان و جهان را امروز من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. سببهای خودکشی یک کارمندی اداره حفظ اجتماعی و نفقه در شهر پنجکنت هنوز اعلان نشده است. اسد بهراموف 59 ساله را روز 11 ژانویه امسال دفن کردند. نزدیکانش گفتند او پس از بازپرسی ماموران آژانس ضد فساد و زیر فشار روانی خودکشی کرد. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید در کار زیر دستش یگان کمبودی یا نارسایی نبود. منتظر خلاصه مقامات هستیم. سنجش ادامه دارد. باید سبب معین شود و در وظیفه که کار میکرد یگان مسئولیت مالیوی نداشت، گفت دلمراد دولتزاده روز 7 فوریه. در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه بازپرسی چیزی را آشکار کرد یا نه، حقوقدان آژانسی حفظ اجتماعی و نفقه گفت سنجش مخفی است و معلومات ندارند. دفتر مطبوعات آژانسی ضد فساد هنوز روز 19 ژانویه در اظهارات گفت هنوز ماهی نوامبر سال گذشته نسبت به اسد بهراموف با اتهام سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده جنایی آغاز شده بود. مسئولان آژانسی ضد فساد تصدیق کردند که اسد بهراموف بازپرسی شده است، ولی او یگان بار با کاری مفتشان اظهار نگرانی نکرده بود. پیشتر یک منبع در دادستانی شهری پنجکنت با رادیوی آزادی گفته بود که مرگ اسد بهراموف را تحقیق دارند. به گفته او از جیب این کارمند سابق اداره دولتی مکتوب یافتند که احتمال در آن چیزی را آشکار کرده است. نتیجه اش نامعلوم است. اسد مردانوف در گذشته در اداره اگرپروم در شهری پنجکنت کار میکرد. او برادر مخبل مردانوف معاون سابق رئیس شهری پنجکنت است. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. از جمله رئیس کارخانه زمینی غونچی ناحیه دیوشتیچ اگامبردی خدایبردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن موردهای فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. در تاجیکستان نامی 398 مرد را ثبت کردند که با فرار از پرداخت الیمنت به فرزندان متهمند. برنوس سید ولیزاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان گفت این افراد برای سری وقت ندادن حق فرزندان و پنهان کردن محل زیست گفتگو میشوند. در سال 2022 با منفعت مادر و کودک نزدیک به 40 میلیون سومانی مبلغ ستانیده شد. در مقایسه با سال قبل از آن 46% زیاد است، گفت او روز 6 فوریه در نشستی خبری. با اطلاع خانم سید ولیزاده در سال گذشته نسبت به 538 مرد که برخاستانه از پرداخت الیمنت سرکشی کردند پرونده باز شد. بر اساس کدکس مرافعوی شهروندی تاجیکستان در صورت یک ماه سرپیچی کردن از پرداخت الیمنت کاری چنین مردم به قضاوت دادگاه گذاشته می شود. طبق آمار رسمی در تاجیکستان هر روز بیش از 30 جفت از هم جدا می شوند. هماهنگساز برنامه‌های فوری امدادی سازمان ملل گفت از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 8 میلیون نفر از این کشور گریختند. مارتین گریفیتس روز 6 فوریه در نشست شورای امنیت گفت این 8 میلیون اوکراینی به کشورهای همسایه فرار کردند. با اطلاع او 5 میلیون و 300 هزار نفر دیگر در داخل کشور بی‌جا هستند. دفتر هماهنگساز کمک‌های بشری سازمان ملل نیز گفت حالا زیاد از 17 میلیون و 600 نفر از مردم اوکراین و یا 40% اهالی آن محتاج کمک های بشری هستند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در نتیجه زمین لرزه در ترکیه یک شهروند این کشور جان باخته است. همچنین 4 شهروند دیگر ازبکستان بی‌درک هستند. منبع افزود که جستجوی آنها ادامه دارد. در سفارت ازبکستان در شهر انقره برای کمک به ازبکستانی های مقیم ترکیه ستاد شبانه روزی تشکیل شده است. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است کارمندان نجات این کشور برای مدد در برطرف سازی عاقبت های زمین لرزه عازم ترکیه شدند. بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه‌ای در ترکیه و سوریه بیش از 4000 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. مقامات گفتند احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد، چون بیرون آوردن آدمان از زیر ویرانه‌ها هنوز ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 میباشد. دادگاه شهری تفلیس گرجستان روز 6 فوریه به درخواست پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی درباره آزادی پیش از مهلت از زندان پاسخی رد داد. پیشتر وکیلان مدافع ساکاشویلی خبر دادند که وی در بخش احیا بستری است. جانبداران پرزیدنت پیشین میگویند او را در زندان زهرآلود کردند. ساکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. در ماه می سال گذشته وضع سیاسی سیاستمدار بد شد. وی از 12 می در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع ساکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وکیلان مدافع گفتند ساکاشویلی قرار آخری دادگاه را حکم قتل نامیده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هوا می نبودن جمعیسید با او زور رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
رهبریت اجنسی سغورت اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجرانی منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورت اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون را حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که در دوره همکاری تعینات نفقه خط تاجیکستان برقرار کردن برای عملی کردن این شرایط ما دو تا شرنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو بایرو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاقه نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موفق شدن این طرح یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
پتن پنج چند در قریب ششنی مزور کنش در درآمد خوب میشه و خوی بای زندگیش میروه یا چیزش میروه
خود منام بودیم در اصلا در جنگ در اولی که خود منام یورسانی میتونیسیم این فیرمو های کجا میتونم بونا فقط بودیم در کمپیر مصافیده
بای ندارم که بشه همی برای که خیلی هم همه دونان حالی رسته چکلی هست چکلی نیست جزی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چکه با مقصد نیه برارم اتیاب همون خاطری سون
نمیدونی جو میشه نمیشه نمیدونی.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند ولی هنوز نمیدونند که با آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشون رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقتی بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان تصمیم گرفته است در زودترین فرصت به آسیب دیدگان زلزله شدید به ترکیه 10 تن کمک بشردوستانه و گروه 50 نفری نجات دهندگان را فرستد. زلزله سنگین شب 6 فوریه جنوب و غرب ترکیه، سوریه و مصر را فرا گرفت. نجات بخشان ترک میگویند تا حال فوت بیش از 3000 شهروند مشخص شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح روز سه‌شنبه در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با شرکت سفیر ترکیه در این کشور و مقامات زدخل تاجیک جلسه کاری برای انتقال کمک‌ها به آسیب دیدگان زلزله شدید صبح 6 فوریه برگزار شد. ژنرال امام‌علی ابراهیم‌زاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 7 فوریه گفت که رستم نظرزاده رئیس این نهاد در این جلسه شرکت دارد و به این سبب نمیتواند به سوالهای خبرنگاران پاسخ دهد و خبر داد که مقامات تاجیک تصمیم گرفتند که برای نجات آسیب دیدگان این زلزله به ترکیه امدادگران تاجیک را فرستند.
در اساسی سفارش رهبری دولت امروز همه سران وزارت اداره ها در جلسه فوری اشتراک دارند برای قبول قرار اویدی کمک کردن به ترکیه.
اومد اکر سفیر ترکیه در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورش از تجربه رفع عاقبت های زلزله های سنگین برخوردار است، اما دو زلزله روز گذشته شدیدترین در 80 سال گذشته بوده است. با گفته سفیر، ترکیه از همه کشورها برای ارائه کمک ها مراجعت کرده است و با خوشنودی یاری بشردوستانه تاجیکستان را میپذیرد. با گفته وی، مقامات تاجیک تصمیم گرفتن گروهی 50 نفری نجات بخشان و 10 تن کمک بشردوستانه را به ترکیه فرستاد.
شوانده 50 یکن تاجیک آرام کورتارما
در حال حاضر گروهی 50 نفری اپراتیوی نجات دهی و کوفتکوبی تاجیک را به ترکیه میفرستند. همچنان به معلومات من رساندند که 10 تن کمک بشردوستانه ارسال کرده خواهد شد.
انسانی یاردم مالزمسی götüreceklerini bildirdiler.
به خاطر گرامی داشت خاطره فوتیدگان در این زلزله، مقامات ترکیه 7 روز ماتم اعلان کردند. به این خاطر از صبح امروز پرچم نزد بنای سفارت ترکیه در دوشنبه پایین کشیده شده است. همزمان با دعوت جامعه مدنی تاجیکستان، خواهشمندان به بنای سفارت ترکیه کمک های خود نظیر لباس و غذا و حتی مبلغ های پولی می آورند. برخی از مسئولان کمیته حالات های فوق‌العاده در صحبت های بدون ثبت گفتند که احتمال فرستادن گروه دوم نجات بخشان تاجیک به کمک آسیب دیدگان زلزله ترکیه بعید نیست، اما فرستادن کمک های بیشتری بشردوستانه به گونه هزارها تن سمنت و آسیب دیدگان سیلاب های سال گذشته در پاکستان در صلاحیت مقامات بلندپایه تاجیکستان است. ترکیه و تاجیکستان ماه ینوری سال 1992 رابطه های دیپلماتی را راه اندازی کردند و استانبول از نخستین کشورهای بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان، ترکیه به ساکنان تاجیکستان به صورت فراوان کمک های بشردوستانه ارائه میکرد. تاجیکستان و ترکیه در سال گذشته به مبلغی حدود 450 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند و مقامات دو کشور قصد دارند در سالهای آینده این رقم را تا به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسانند.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان کرد. به 3 تومان
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمدان جمعه باو درو.
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرانباغ نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
"و درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تو حوزه برای برهم دادن کمتر مشکل پیش میاره، که تو همون مرحله اون نگذره برهم دادن شاید امکان نه. بعضی قرضداران حوزه مونده بود، دیگر عواملی هست که برهم دادن کمتر سری وقت نیست."
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت: "تا امروز 37 میلیون سومان مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرانباغ باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرانباغ شامل می شدند." با گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهدهداری های تاج پرانباغ در نزد مزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرانباغ و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرانباغ نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مدیری مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می گویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگر انویست بانک، دو بانک دیگر مفلس شده، هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت:
"با تو 31 دکمبر 2022 با مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارایی عهده‌داری بانک باشد تا 31 دکمبر 2022 به مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمعی سهامی کشوده اگر این بانک داروی ها تا 31 دکمبر 2022 مبلغ داروی ها از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهده‌داری باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428 میلیون سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور تاجیک صادرات بانک، اگر انویس بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
در خود شکفتم شکرام گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از به غشی ها بر دل نریدی شادی سودا با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خون از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خون از بغشی ها بر دل نویدی
سفری شوکت میرزایو به قرقیزستان موقع وادی فرغانه را همچون منطقه مورد مناقشه برای تاشکند و بیشکک تغییر داد. اما برای دوشنبه چی؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. شوکت میرزایو رئیس جمهوری ازبکستان روزهای 26 و 27 ژانویه امسال در بیشکک بود. این سفری دومی دولتی او از سال 2017 است که به نظر میرسد انتظاری های دو کشور را برآورده کرد و در مسئله تقسیم سرحد نقطه گذاشت. ازبکستان و قرقیزستان در قطار تاجیکستان کشورهای واقع در وادی فرغانه هستند. قلمروی که به دلیل نبودن مزهای مشخص و منابع آبی همواره شاهد درگیری های بین دولتی می شود. پس از امضای توافقنامه نهایی بین تاشکند و بیشکک، موضوع سرحد در رابطه تاجیکستان و قرقیزستان هنوز ماند. کارشناسان توافقنامه قرقیزستان و ازبکستان را برای ثبات منطقه اقدامی مهم شمارند، اما تاکید میکنند که آن در پیشرفت بحث مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نقش چشمرس نخواهد داشت. پرویز ملاجانوف، سیاستشناس مستقل از دوشنبه، میگوید دست یافتن به سازش بین بیشکک و تاشکند بی سابقه است. درگیری تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر سیاسی است و به این دلیل بعید است که در زودترین فرصت حل شود. با گفته پرویز ملاجانوف، ازبکستان پس از حل مسئله مرز با قرقیزستان تلاش میکند بین بیشکک و دوشنبه میانه روی کند. رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف از این بهای سیاسی میگیرد، چون حل مسئله سرحد با ازبکستان از وعده های کارزاری انتخاباتی او بود. قرقیزستان و ازبکستان 1314 کیلومتر مرز دارند. در منطقه های نامشخصی آن بین ساکنان همیشه بحث و درگیری ها سر می زدند. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در ازبکستان در مسئله مرزی پیشرفت های حاصل شد. ماهی نوامبر سال 2022 قرقیزستان و ازبکستان از حل مناقشه 30 ساله مرزی خبر دادند. جانب ها در مورد 15% و یا 312 کیلومتر مرز نامشخص به توافق رسیدند. یکی از نقطه های توافق نامه دادن زمین زیر آبانبار کمپیرآباد به ازبکستان بر عوض زمین های دیگر اعتراض بخشی از مردم قرقیزستان را به بار آورد. در این مورد پرونده جنایی باز و در دایره آن نزدیک به 30 سیاستمدار و فعال بازداشت شدند. آرکادی دوبنوف، کارشناس آسیای مرکزی، در مصاحبه با تلویزیون نسیه شیورمیا، یک بخش رادیوی آزادی، توافقنامه تاشکند و بیشکک را از نظری سیاسی تاریخی نامید. با وجود این، حل مسئله مرز را با تاجیکستان در آینده نزدیک زیر سوال برد. در همین حال رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف در ماه دکمبر سال 2022 در جریان سفری کاری به ولایت بادکن گفت تا تابستان سال 2023 نشانه گذاری مرز با تاجیکستان انجام خواهد یافت. مقامات در دوشنبه شرح ندادند. گروهی کاری علامت گذاری مرز دیدار و گفتگوهای خود را پشت درهای بسته دوام می دهند. از 972 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تنها 682 کیلومتر مشخص شده، 290 کیلومتر هنوز بحث برانگیز است. منطقه های نامشخص بین دو کشور همیشه باعث به درگیری مسلحانه می گردند. درگیری مرگبارترین بین تاجیکستان و قرقیزستان ماه سپتامبر سال 2022 به وقوع پیوست که در نتیجه آن 10 نفر از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. بیشکک دوشنبه را برای تجاوز به قرقیزستان متهم کرد و دوشنبه عملکرد کشوری همسایه را غصب زمین های تاجیکستان نامید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری به نرخ نموهای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیران نامیده میشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نموهای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف بهومیتیم، نرخ سوزشواری پست هم شده باشد، لیکن نرخ قسمای احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خراجات هایی که کارخانه نقلیاتی دارن کمی بالا رفته گرن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یکی بعضی این پهلوی مسئله هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخ نامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گازیمویه، ساکنان از بی‌تغییر ماندن نرخ راهگیری نگرانی میکنند. حاتم قادیروف، ساکن شهر کلوب، میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گازیمویه از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیری تغییر نیفته است. باری آخر نرخ راهگیری نقلیات های جمعیتی تابستانی سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومانی، ارزش 1 لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومانی بود. حالا بهای 1 لیتر گاز مایع با 3 سومانی و 40 لیرم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت می کنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون وسته های نقلیات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت میرسن، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنند. امروز سوزشواری دیزلی پایان اومدگی نیست. وسته های اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخ تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختر، دوشنبه طلوع تازه 50 سومان و 60 سومان اومدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه عرض شکایت ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخ نامه معین ندارند و نرخ راهگیری را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست توجی گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیری در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافر برهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضن مورد نوبسته زونه که شوری خیلی پایان رفته است. مثلا اکثری تاکسی های که به منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اونها میبینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومانی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومان و 50 درهم ولا 3 سومان و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجاتش هم اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگن در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیری رو با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیری چاره جز استفاده از نقلیات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیری با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاعی رسمی سال 2022 با کشور 396,000 تن گاز مایع، 320,000 تن بنزین و 387,000 تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سه پهلوانی معروفی تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. اولین پیروزی دسته منتخب جوانان فوتبالی تاجیکستان در ترکیه. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در رده‌بندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمن در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیم را گرفتند. در همین حال سه ورزشگری تاجیک تیمور رحیموف، امامعلی نورعلی و کامران شاهی استاپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوانی تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت ها به المپیاده پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامرانشاهی اوستاپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زنه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیاری مقرر شده کواته قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیای جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الیک کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پست داشتند. قبلا در دایره این جمع‌آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دومی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشرفت لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سرویناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرفا رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرفا رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفا رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرفا رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالو وضعی سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من بایدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین کردید که این اندنکارسیوما یعنی لکاچتنی اپخول بود است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت خود رو تبابت اولیه رو بگیریم هرچند خیلی مشکل بود درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم یعنی خیمیوتراپی با من 8 خیمیا معاین کردن بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم خوب دیگه شرایط دست نداد همین قد 2 ماه نتوانستم بیایم دوام یک سال اول همون 6 تا خیمیا را گرفتم بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم شب و روز میسوخت درد میکرد یک دستم قریب که از کار میمون ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد از همین آموز خون سر کرد از سینه بعد مراجعت کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم دهمی فوریه همین
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب میگوین که حالا تبابت ادامه میابد جراحت ها محکم شدن اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنی از دنیا گذاشتن ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم چون که 2 خیمیا گرفتم بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن هرچند خیلی منظوره میکردم چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیتی در حیات من بود من بکار بودم نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم او رو نتوانستیم تبابت کرده او رو نتوانستیم نجات داده یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی هم از نظر روانی هم از نظر معنوی
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستم و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن دوستانم که در برم بودن مثلا دوگانه‌های قدردانم هستند دوستانم بودن اومدن پهلویم خیش و تبرها جیانم برام داروها رو خرید و من زیاد مینادار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد روزی اکمی جراحی اومد او کسان پیشتر مرا میشناختن اومد تمامی خراجات داروواری مرا به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار
پیش از جراحی شدنتان یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید و چی کار مشغول هستید و در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همین خیلی پسرم هم دانشجو بود پسری کلان هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم
تو زمانی بیماری
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم شما از جمله ده ها عضو حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد. این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم. یعنی اونجا من فقط درمان دلم رو می کردم. دلم کمتر غم می داد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو می گذارد. زندگی معمولی خیلی با مشکل خوب وارث شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودن و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدودی 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا این ها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شود. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اتفاد نمیگریستن. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتن، نه حتما در حزب و حرکت های گناه بود. با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنن یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیتی جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابری مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راهی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این رو هم من اصلا بعدی همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر بوره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یکون چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخواهم که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گناه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفا یابند. خدا به شکر طبیبان حاذق هستند، کمک میکنند، همیشه دلبرداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک درد هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این درد هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دوادم و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود. یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بزی فقط بخاطر که روحیه همین بیمارون کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطر که خب یه لذت از زندگی بچشد، میخوام یک سازمان بشد، یا که اگر میگم که اگر تمام داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکل کنم.
جراحی گذار سواکش ما بپخ نیست،
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی، و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دکترانم این با یک سال و دو سال این تبوباتش ما تمام نمی شده است، یعنی باید من مدوام تبوباتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان، مثلا از مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم و ورست هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، پدرود. گرچه هست جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا، از کنار همه گرچه هست جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا، ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم، جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم، مکن خسته دل شکسته عقده بسته،
شده این رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را قهره تو را نه نمیخوام دیگر این شراب دیر چرا وقت
سرخط مهمترین خبرها قریب 3000 هلاک شده و بیش از 15000 مجروح آخرین خبرها از زمین لرزه ترکیه شیرین امانزاده گفت بعد برکناری به کار علمی مشغول است و یاد از دمیربیگ آلیموف آوازخوانی شناخته تاجیک درود بینندگان عزیز با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم امروز 7 فوریه سال 2023 است مقامات ترکیه میگویند تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه قریب به 3000 رسید. فواد اوکتای معاون پرزیدنت ترکیه گفت در حادثه دیروز تنها در این کشور زیاده از 15000 نفر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری رسمی ترکیه انادولو از زیر خرابه ها قریب 8000 نفر را زنده بیرون آوردند. معاون پرزیدنت ترکیه گفت از زیاده از 300000 نفر در خوابگاه ها و دانشگاه ها جایگیر کرده شدند. مقامات ترکیه به شهروندانشان در جنوب و شرق این کشور توصیه دادند که بنابر خطر تکرار شدن زمین لرزه با منزل هایشان بر نگردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به خاطر هلاکت صدها نفر در زمین لرزه دیروز در کشورش 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. صبح بر وقت 6 فوریه دو زمین لرزه سخت چندین شهر ترکیه و سوریه را تکان داد. به اطلاع پزشکان و منابع رسمی در سوریه 1073 نفر جان باختند. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود که مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلب سوریه بوده است. مقام های ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانده است. شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه ترکیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 می باشد. اوکراین، روسیه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که بلافاصله وعده دادند که به ترکیه و سوریه ماموران نجات و یاری های دیگر می فرستند. شماری از شهروندان تاجیکستان در ترکیه کار و اقامت دارند. وزارت کارهای خارجه در اعلامیه گفت تاجیکان در این حادثه آسیب ندیدند. شیرین امانزاده سابق وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی در اولین واکنش بعد برکناری گفت به کار علمی مشغول است. امانزاده 6 فوریه در صحبت با خبرگزاری از پلوس گفته است بعد از مقام برکنار شدن بیشتر وقتش را در خانه میگذراند و کار علمی اش را ادامه میدهد. سابق وزیر مهنت گفته است در دایره مکالمه تمدن ها کار نامزدی اش را حمایت کرده است و میخواهد تحقیق آن را ادامه داده دکتری اش را نیز حمایت نماید. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه امسال از وظیفه وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی برکنار شد. در فرمان رئیس جمهور سبب برکناری امانزاده 45 ساله را گذشتن به وظیفه دیگر گفتند، اما وظیفه نوش اعلان نشد. منابع رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور امام‌علی رحمان ضمن جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده انتقاد کرده است. خبرنگاری از پلوس روز 6 فوریه از شیرین امانزاده پرسید که از کار خود در مقام وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی قناعتمند هست. سابق وزیر مهنت به این سوال پاسخ نداده تنها گفته است چیزی گفتن نمیتوانم. از مرگ آوازخوانی معروف دمیربیگ آلیموف یک سال گذشت. مخلصان و هواداران موسیقی در شبکه‌های اجتماعی چند روز اخیر سرود و ترانه‌هایش را می‌گذارند و یاد از هنرش می‌کنند. همکسبان و دوستانش می‌خواهند برای گرامی‌داشت خاطرش باغ و مکتب و لوحه‌های خاطره‌ای را گذارند. همکارا فرزان محمدی نگاه کرده است به زندگی این آوازخوانی معروف کشور.
عکس و سرود و فرزندان دمیربیگ آلیموف چیزهایی که از او به یادگار مانده است و همیشه پیوندانش را به خود جلب میکند. یاد و خاطره را از این هنرمند مرحوم پیش نظرها می آورد.
هر روز هر ساعت و هر منوت پیش چشمان نمی برود.
من در آیله ما این خیلی
شهرت پرستی نیست. خیلی میدونستم که مخلص دارد، لیکن من یگان بار نگفته بودم که همی خیلی شهرت یار، همی خیلی مشهور شده بود است تمیر جان. من طول یک سال از تمام گوشه کناری تاجیکستان برای دعاخانی فاتح خانه میبیام.
آرامگاه او در ناحیه دوشتیش قدم جای همکسبان و مخلصان و دوستدارانش شده است. پیوندانش میگویند بیرون از تاجیکستان هم هوادارانش میآیند و از هنر و صدایش وصف میکنند.
متنی که من برای دمیربیگ سرایده بودم، علمی سروده در سری قبرش نویستند. بیت دریا خواند و دریا را گرفت، سفت گلها خواند و گلها را گرفت. مثل بلبل عمری کوته داشت، لیک شیر دنیا خواند و دنیا را گرفت. از راستی سرودهایی که دمیربیگ سرایده است، البته این نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را ضبط نموده است با این سرودهای بهترینش.
دمیربیگ عالیموف 33 ساله نیمه شب 5 فوریه سال گذشته هنگام بازگشت از معرکه در راه خوجند سامخار با همراهی نوازندگانش به صدمه دچار شد. خودش در جای حادثه فوت و دو نوازندهش با جراحت ها جان به سلامت بردند.
وزارت کارهای خارجه قزاقستان به قضیه مسئولان رسانه محلی این کشور اربت میدیا که برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه روسیه دعوت شدند واکنش نشان داد. اربت میدیا میگوید مسئولان وزارت گفتند دادگاه روسیه از طلبات قانونگذاری مرافعوی گرجنی کشور خود بیرون رفته است. چاره های اندیشته آنها برای بستن این و یا آن منبع خبری در قلمرو روسیه به قانونگذاری آن کشور اساس یافته است. قرار آنها اعتبار حقوقی ندارد و در قلمرو قزاقستان تطبیق نمی شود. گفتند در وزارت رسانه قزاقی اربت میدیا اخیراً گفت مسئولان آن برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین با دادگاه ناحیه لنین شهر ولادیمیر روسیه دعوت شدند. سامانه مطلبی را تحت عنوان غاصبان روسیگی در ولایت خرسان شکست می‌خورند اما نمی‌خواهند آن را اعتراف کنند نشر کرده بود. یک گروه از ساکنان قرقیزستان که با واردات و خرید فروش ماشین مشغول هستند 6 فوریه در نزد بنای خدمات گمرک آن کشور در شهر بیشکک جمع شدند. صاحبکاران ناراضی که حدود 40 کس بودند گفتند از بالاروی باج گمرکی هنگام وارد کردن ماشین از کره‌ای جنوبی خبردار شدند. با گفته صاحبکاران مقامات قرقیز آنها را پیشکی در این باره آگاه نکردند که باج گمرکی بالا برده شده است. صاحبکاران گفتند خدمات گمرک یک جانبه باج گمرکی را بیشتر کرده است. خدمات گمرک قرقیزستان تا حال قضیه را شرح نداده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 فوریه را فرا می‌گیرد.
هفتم فوریه سال 2013 نخست وزیر پیشین تاجیکستان عبدالملک عبداللهجانوف در اوکراین بازداشت شد. دادگاه گفت که مقامات تاجیکستان استرداد او را طلب کردند. محاکمه 2 ماه طول کشید و عبداللهجانوف همچون شخصی داروی حق پناهندگی سیاسی در ایالات متحده آمریکا آزاد شد. عبداللهجانوف تا پایان سال 1993 سروزیر تاجیکستان بود. سپس سفیر تاجیکستان در روسیه تعیین گشت و در انتخابات سال 1994 رقیب امام علی رحمان شد و ادعا دارد که در انتخابات غلبه کرد، ولی مقامات رحمانوف را برنده اعلام کردند. خودی او ترک تاجیکستان کرد و در غیبش به سوءقصد به جان رئیس جمهور و همکاری با پلکونیک شورشگر محمود خدایبردیف گناهکار دانسته شد. 7 فوریه سال 2018 پارلمان تاجیکستان با تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی راضی شد و امکانی در انتخابات نامزد شدن داوطلبان را نه 35 بلکه 30 سالگی فراهم کرد. این تغییرات را کارشناسان و منتقدان چون هموار کردن راه رستم امام علی پسری بزرگ امام علی رحمان به سوی کرسی پرزیدنتی انتقاد کردند. با اینکه در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 هم امام علی رحمان برنده نامیده شد، صحبت ها از انتقال قدرت از پدر به پسر همانو صدا می دهند. 7 فوریه سال 1988 زادروز نازیه کرامت الله آوازخوان پاپ تاجیک است. دختر آوازخوان معروف کرامت الله قربان با ترانه های نگو نگو در دلمی و دیگرها معروفیت کسب کرده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1029 سومان ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد با 142-145 سومان برابر است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. خبرهای آخرین را همه ساعتا می توانید از سومان رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. روز بابرار داشته باشید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین از تاجیکستان و جهان رو امروز من زرنگزی نوروز شاه پیشنهادی شما میکنم. سبب های خودکشی یک کارمند اداره حفظ اجتماعی و نفقه در شهر پنجکنت هنوز اعلان نشده است. اسد بهراموف 59 ساله را روز 11 ژانویه امسال دفن کردند. نزدیکانش گفتند او پس از بازپرسی ماموران آژانس ضد فساد و زیر فشار روانی خودکشی کرد. رئیس آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید در کار زیر دستش یگان کمبودی یا نارسایی نبود. منتظر خلاصه مقامات هستیم. سنجش ادامه دارد، باید سبب معین شود و در وظیفه‌ای که کار میکرد یگان مسئولیت مالیوی نداشت، گفت دلمراد دولتزاده روز 7 فوریه. در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه بازپرسی چیزی را آشکار کرد یا نه، حقوقدان آژانس حفظ اجتماعی و نفقه گفت سنجش مخفی است و معلومات ندارند. دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد هنوز روز 19 ژانویه در اظهارات گفت هنوز ماه نوامبر سال گذشته نسبت به اسد بهراموف با اتهام سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده جنایی آغاز شده بود. مسئولان آژانس ضد فساد تصدیق کردند که اسد بهراموف بازپرسی شده است، ولی او یگان بار با کاری مفتشان اظهار نگرانی نکرده بود. پیشتر یک منبع در دادستانی شهری پنجکنت با رادیوی آزادی گفته بود که مرگ اسد بهراموف را تحقیق دارند. به گفته او از جیب این کارمند سابق اداره دولتی مکتوب یافتند که احتمال در آن چیزی را آشکار کرده است، نتیجه اش نامعلوم است. اسد مردانوف در گذشته در اداره اگراپروم در شهری پنجکنت کار میکرد. او برادر مخبل مردانوف معاون سابق رئیس شهری پنجکنت است. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است، از جمله رئیس کارخانه زمینی غونچی ناحیه دیوشتیچ اگامبردی خدایبردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن موردهای فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. در تاجیکستان نام 398 مرد را ثبت کردند که با فرار از پرداخت الیمنت به فرزندان متهمند. برنو سید ولی زاده سردار خدمات اجرایی تاجیکستان گفت این افراد برای سری وقت ندادن حق فرزندان و پنهان کردن محل زیست گفتگو می شوند. در سال 2022 با منفیت مادر و کودک نزدیک به 40 میلیون سومانی مبلغ ستانیده شد. در مقایسه با سال قبل از آن 46% زیاد است، گفت او روز 6 فوریه در نشستی خبری. به اطلاع خانم سعید ولیزاده در سال گذشته نسبت به 538 مرد که برکستانه از پرداخت الیمنت سرکشی کردند پرونده باز شد. بر اساس کدکس مرافعوی شهروندی تاجیکستان در صورت یک ماه سرپیچی کردن از پرداخت الیمنت کاری چونین مردم با قضاوت دادگاه گذاشته می شود. طبق آمار رسمی در تاجیکستان هر روز بیش از 30 جفت از هم جدا می شوند. هماهنگساز برنامه های فوری امدادی سازمان ملل گفت از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 8 میلیون نفر از این کشور گریختند. مارتین گریفیتس روز 6 فوریه در نشست شورای امنیت گفت این 8 میلیون اوکراینی به کشورهای همسایه فرار کردند. به اطلاع او 5 میلیون و 300 هزار نفر دیگر در داخل کشور بجا هستند. دفتری هماهنگساز کمک های بشری سازمان ملل نیز گفت حالا زیاد از 17 میلیون و 600 نفر از مردم اوکراین و یا 40% اهالی آن محتاج کمک های بشری هستند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در نتیجه زمین لرزه در ترکیه یک شهروند این کشور جان باخته است. همچنین 4 شهروند دیگر ازبکستان بی‌درک هستند. منبع افزود که جستجوی آنها ادامه دارد. در سفارت ازبکستان در شهر انقره برای کمک به ازبکستانی های مقیم ترکیه ستاد شبانه روزی تشکیل شده است. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است کارمندان نجات این کشور برای مدد در برطرف سازی عاقبت های زمین لرزه عازم ترکیه شدند. بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه ای در ترکیه و سوریه بیش از 4000 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. مقامات گفتند احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد چون بیرون آوردن آدمان از زیر ویرانه ها هنوز ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 میباشد. دادگاه شهری تفلیس گرجستان روز 6 فوریه به درخواست پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی درباره آزادی پیش از مهلت از زندان پاسخی رد داد. پیشتر وکیلان مدافع ساکاشویلی خبر دادند که وی در بخش احیا بستری است. جانبداران پرزیدنت پیشین میگویند او را در زندان زهرآلود کردند. ساکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. در ماه می سال گذشته وضع سیاسی سیاستمدار بد شد. وی از 12 در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع ساکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وکیلان مدافع گفتند ساکاشویلی قراری آخری دادگاه را حکم قتل نامیده است.
فرض میشه من میخوام خیلی ارزان سر دست
سامان ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org
رهبریت اجنسی سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه من بعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعد امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سوغورتای اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو بایدو قرار قبول کرد پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست موردی بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موفق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پتن 5 چند قریب 6500 کنش در درآمد خوب میشه و خوی بو زندگیش میره یا چیزش میره.
ما هم بودیم در اصل در جنگ اولیکای خود ما یوسانی میتونیم این فرمو هر کجا میتونم بو نفقه بده کمپیر مسافیدو
باور ندارم که بشه همین برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته چه خیلی هست چه نیست جازی احتیاج چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم اتیاب با هم خاطر استون
نمیدونی جو میشه نمیشه نمیدونی.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده اندو سپردند ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان تصمیم گرفته است در زودترین فرصت به آسیب دیدگان زلزله شدید به ترکیه 10 تن کمک بشردوستانه و گروه 50 نفری نجات دهندگان را فرستد. زلزله سنگین شب 6 فوریه جنوب و غرب ترکیه، سوریه و مصر را فرا گرفت. نجات بخشان ترک میگویند تا حال فوت بیش از 3000 شهروند مشخص شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح روز سه‌شنبه در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با شرکت سفیر ترکیه در این کشور و مقامات زدخل تاجیک جلسه کاری برای انتقال کمک‌ها به آسیب دیدگان زلزله شدید صبح 6 فوریه برگزار شد. ژنرال امام‌علی ابراهیم‌زاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشگری تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی 7 فوریه گفت که رستم نظرزاده، رئیس این نهاد، در این جلسه شرکت دارد و به این سبب نمیتواند به سوالهای خبرنگاران پاسخ دهد و خبر داد که مقامات تاجیک تصمیم گرفتند که برای نجات آسیب دیدگان این زلزله به ترکیه امدادگران تاجیک را فرستند.
در اساس سفارش رهبر دولت امروز همه سران وزارت اداره ها در جلسه فوری اشتراک دارند برای قبول قرار اویدی کمک کردن به ترکیه.
اومد اکر، سفیر ترکیه در تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورش از تجربه رفع عاقبت های زلزله های سنگین برخوردار است، اما دو زلزله روز گذشته شدیدترین در 80 سال گذشته بوده است. با گفته سفیر، ترکیه از همه کشورها برای ارائه کمک ها مراجعت کرده است و با خوشنودی یاری بشردوستانه تاجیکستان را میپذیرد. با گفته وی، مقامات تاجیک تصمیم گرفتند گروهی 50 نفری نجات بخشان و 10 تن کمک بشردوستانه را به ترکیه فرستاد.
شواندا 50 یکن تاجیک آرام کورتارما
در حال حاضر گروهی 50 نفری اپراتیوی نجات دهی و کوفتکوبی تاجیک را به ترکیه می فرستند. همچنان به معلومات من رسوندند که 10 تن کمک بشردوستانه ارسال کرده خواهد شد.
انسانی یاردم مزمسی götürecektlerini bildirdiler.
به خاطر گرامی داشت خاطره فوتیدگان در این زلزله، مقامات ترکیه 7 روز ماتم اعلان کردند. به این خاطر از صبح امروز پرچمی نزد بنای سفارت ترکیه در دوشنبه پایین کشیده شده است. همزمان با دعوت جامعه مدنی تاجیکستان، خواهشمندان به بنای سفارت ترکیه کمک های خود نظیر لباس و غذا و حتی مبلغ های پولی می آورند. برخی از مسئولان کمیته حالت های فوق‌العاده در صحبت های بدون ثبت گفتند که احتمال فرستادن گروه دوم نجات بخشان تاجیک با کمک آسیب دیدگان زلزله ترکیه بعید نیست، اما فرستادن کمک های بیشتری بشردوستانه با گونه هزارها تن سمنت با آسیب دیدگان سیلاب های سال گذشته در پاکستان در صلاحیت مقامات بلندپایه تاجیکستان است. ترکیه و تاجیکستان ماه ژانویه سال 1992 رابطه های دیپلماتیک را راه اندازی کردند و استانبول از نخستین کشورهای بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان، ترکیه به ساکنان تاجیکستان به صورت فراوان کمک های بشردوستانه ارائه می کرد. تاجیکستان و ترکیه در سال گذشته به مبلغ حدود 450 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند و مقامات دو کشور قصد دارند در سالهای آینده این رقم را تا به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسانند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پران بانک نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده، رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه، 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
"و درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی امیدهایی هستند که تو حوزه برای برهم دادن کمتر مشکل پیش میاره، یعنی که تو همون مرحله اون نگذره برهم دادن شاید امکان نه. بعضی قرضوران حوزه موندگی بود، دیگر امیدهایی هست که برهم دادن کمتر سر وقت نیست."
زلفیه سیدزاده، یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در این نشست گفت: "تا امروز 37 میلیون سومانی مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پران بانک باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانات مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پران بانک شامل می شدند." به گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهدهداری های تاج پران بانک در نزد مزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان نیسان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرامانگ و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی‌های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرامانگ نمی‌توانند امانت‌های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مدیر مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می‌روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی‌خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه‌ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می‌گویند خانه‌ها با نرخ از بازار بلند به آنها پیشنهاد کرده می‌شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگرین وست بانک، دو بانک دیگری مفلس شده، هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت:
با توصیه که دکبه سوی 2022 با مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارویی عهده داروی بانک باشد، تا 31 دکبه سوی 2022 با مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمع سهامی کشوده اگرینس بانک دارویی ها تا 31 دکبه سوی 2022 مبلغ دارویی ها از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهده داروی باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428 میلیون سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور، تاجیک صادرات بانک، اگرینوست بانک، تاج پرامانگ و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از تو به غشی ها بر دل نریدی، شادی ساده با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از به غشی ها بر دل نریدی، صبحی اومدی خندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از تو، از بغشی ها بر دل نوید. گفتم شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، بدی هی چشمای نو، هی بهتر از تو، از بغشی ها صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی.
سفری شوکت میرزیایو به قرقیزستان موقعی وادی فرغانه را همچون منطقه مورد مناقشه برای تاشکند و بیشکک تغییر داد. اما برای دوشنبه چی؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزا زاده ایرا میکنم. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روزهای 26 و 27 ینوار امسال در بیشکک بود. این سفری دومی دولتی او از سال 2017 است که به نظر میرسد انتظاری های دو کشور را برآورده کرد و در مسئله تقسیم سرحد نقطه گذاشت. ازبکستان و قرقیزستان در قطار تاجیکستان کشورهای واقع در وادی فرغانه هستند. قلمروی که به دلیل نبودن مزهای مشخص و منابع آبی همواره شاهد درگیری های بین دولتی می شود. پس از امضای توافقنامه نهایی بین تاشکند و بیشکک، موضوع سرحد در رابطه تاجیکستان و قرقیزستان هنوز ماند. کارشناسان توافقنامه قرقیزستان و ازبکستان را برای ثبات منطقه اقدام مهم